بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلام در این مسئله بود که مشلف دو تا وضو گرفته است، بعد از وضو اولی یه صلاتی خوانده است و بعد از وضو ثانی صلات آخری خوانده است و بعد از اتیان وضوئین و صلاتین علم اجمالی پیدا می کند. قبل از این که نماز را بخواند در یکی از وضوئین، بعد از وضو حدثی از او صادر شده است که قهرن علم اجمالی پیدا می کند که احد الصلاتین باطل بود، مع الحدث بود، یا صلات اولی یا صلات دومی. کلام این بود که این مکلف فعلا اگر بخواهد نماز آخر را بخواند باید به او وضو بگیرد، چون که وضو اول قطعا باطل شده است، اما بالحدث بعده او بالحدث بعد الوضوء الثانی، چه هر دو باطل شده اند. علم دارد یه وضوء ثانی گرفته است و یه حدثی هم صادر شده است، احتمال می دهد حدث قبل الوضوء الثانی باشد که الان طاهر بشود از حدث، و احتمال می دهد حدث بعد الوضوء الثانی بشود الان محدث بوده باشد. استصحاب بقاء طهارتش الى الان و استصحاب بقاء حدثش الى الان به تعارض تساقط می کنند. باید به صلوات بعدی وضو بگیرد لقاعدت الاشتغال. این جای کلام نبود، جای کلام این بود آیا صلاتین هر دوتا را باید اعاده کند، چون که علم اجمالی دارد به وقوع احداهما مع الحدث، یا نه فقط صلات ثانیه اعاده می خواهد، صلات اولی را که خوانده است لا عادته نسبت به اون صلات اولا، چون که قاعده فراغ جاری است در او. صاحب العلو اختیار فرمود که قاعده فراغ در صلات ثانیه، چون که احتمال می دهد باطل این بوده باشد، با قاعده فراغ در صلات اولا تعارض می کنند، تساقط می کنند، اون وقت می ماند علم اجمالی به وقوع احدث صلاتین مع الحدث باید هر دوتا را عاده کند، منتها اگر هر دو رکعتشون یکی باشد یه صلات به قصد مافی ذمه اتیان می کند چه خواهد فرمود او را. فرموده بودند در ما نحنفی داخل است به اون سوریاتی، به اون سوریاتی چه داخل هستند تحت یک کبرا، اون کبرا این است، یه اصل می تواند معارضه کند با دوتا اصل، اصلی در یه طرف می تواند معارضه کند با اون اصولی که در اطراف دیگر هست، و به عبارت واضحه انسان اگر دو تا علم اجمالی داشته باشد، دو تا علم اجمالی و اون دو تا علم اجمالی یه طرف مشترک داشته باشد، مثل اون مثالی که دیروز عرض می کردم، می داند اینایی که در وسط مسجد هست با اون اینایی که پیش پنجره هاست یه نجسی به یکی از اینها افتاده است، و علم اجمالی دارد نجس آخری در همون وقت هم یا به اینا وسطی یا به اینایی که در بیخ دیوار مسجد هست اون طرف تو اونها افتاده است. اینا وسطی طرف دو تا علم اجمالی است، هم علم اجمالی به وقوع قطرت نجس چه بینه و بین الانایی که در پیش پنجره هاست و ما بین قطره اخرایی که علم اجمالی دارد به وقوعی فی الوسط او در اون انایی که بیخ دیوار است. این اینا وسطی علم اجمالی است، در طرف دو تا علم اجمالی است، ولیکن محتمل است اصلا نجس نباشد، چون یکی از نجسات اون نای بیخی افتاده است، یکی هم به این نای پیش پنجره، این وسطی پاک. بدون جهت اصالت طهاره یا استصحاب طهاره در اینای وسطی این اینایی که در وسط واقع است، اینای وسطی طرف دو تا علم اجمالی است. اون قطره اولای از نجس یا به اینای وسطی افتاده است یا به اینایی که پیش پنجره هاست، و قطره دیگر که علم اجمالی دارد اون هم افتاده است یا به اینای وسطی یا به اون اینایی که در بیق دیوار است. این اینای وسطی معلوم النجاسه نیست، محتمل از پاک باشد، چون یک قطره به اون اینای بیخی افتاده، اون نجس دیگر هم به اینایی که پیش پنجره بود افتاده، این پاک باشد. اینجا اصالت طهارهی که در اینای وسطی یا استصحاب طهارتی که در اینای وسطی جاری می شود معارضه می کند با دو تا اصل، یکی اصل طهارت و استصحاب طهارت که در اینای بیق دیوار است، یکی هم از حالت طهاره و استصحاب طهاره که در اینای چه پیش پنجره است. یه اصل با هر دوتا معارضه می کند. فرموده بودند ما نحلفی هم از سوریات این مسئله است. چرا؟ چون که در ما نحلفی دوتا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی دارد که مکلف یا فعلا وضو دارد یا فعلا محدث است. این زور دیگر، اگر حدثش بعد الوضو ثانی بود الان محدث است، اگر حدثش قبل الوضو ثانی بود الان متدهر است. علم اجمالی دارد اما انه محدثون و اما انه متدهرون. یه علم اجمالی دیگر دارد مکلف، اون علم اجمالی این است که یا صلات اولی که خوانده است او مع الحدث بوده، چون جگر وضو بگیرد قبل از بعد از اون وضو و قبل از صلاتش حدث اون وقت بوده باشد، صلات اولی باطل است، اما صلات دومی صحیح است، چون که بعد وضوع دیگر گرفته صلات دومی را خوانده. و اما اگر حدثی که هست اون حدث بعد الوضوع ثانی و قبل صلات ثانی واقع بشود، صلات دومی باطل است، مع الحدث است، اما صلات اولی صحیح است. پس در ما نحلفی یه علم اجمالی دیگر دارد مکلف، یا صلات دومی باطل است یا صلات اولی باطل است. استصحاب طهارت مکلف که یه زمانی الان یقین دارد که موقعی که وضوء ثانی را گرفت متدهر بود، الان احتمال دارد اون طهارت در جمیع الازمنه الی الان که یکی هم زمان صلات ثانی است باقی مانده باشد، احتمال میدهد، چون جهد است قبل از قبل از وضوء ثانی بشود، وضوء ثانی را که گرفته است الان هم متدهر است، هم در وقت نماز ثانی و هم الی الان متدهر است. این استصحاب طهارت که وضوء ثانی را استصحاب میکند بقاعش را، گفتند این با دو اصل معارضه می کند، یکی با استصحاب بقاء طهارت وضوء اولی تا تمام کردن صلات اولی، چون جه احتمال می دهد که وضوء اولی که موجود شد یقینا متدهر شد تا زمان تمام کردن صلات اولی باقی بماند. علم هم ندارد چون وقتی حدثی بوده است، اصلی صرف احتمال است که حدث قبل بعد از وضوء اول باشد، علم ندارد به حدث در اون زمان. اون زمان استصحاب وضوء اول جاری است در صلات اول تا تمام صلات اول. این استصحاب بقاء وضوء ثانی الان یکی با اون معارضه می کند، یکی هم با استصحاب بقاء حدث، چون جلان استصحاب بقاء حدث هم دارد، محدث شد یه زمانی احتمال میداد اون حدث باقی بماند، چون چه احتمال میداد اون حدث بعد الوضوء ثانی و قبل الصلاة ثانیه باشد، چند صلات باطل بشود چون چه محدث بود، الان هم محدث است، در زمی از منه محدث است. بدون جهت گفته بودند این استصحاب بقاء وضوء ثانی در زمان صلات ثانیه و ما بعدها معارضه می کند با دو تا اصل، یکی استصحاب بقاء وضوء اول تا زمان تمام کردن صلات اولا، یکی هم با استصحاب بقاء حدث الی الان. بدون جهت هر همش تساقط می کنند. یجب عادت صلات، چونجی قاعده فراغ توجه کردید، قاعده فراغ و استصحاب بقاء طهارت که مصحح صلات اولا بود با از بین رفت، استصحاب طهارت بقاء وضوء ثانی الى صلاة ثانیه معارضه کرد با استصحاب الحدث از بین رفت، صلاته نباید عاده کنند. این حرف بود. در جواب فرمودند این که یه شیعی طرف بشود به دوتا علم اجمالی و با اصل جاری در اطراف دوتا علم اجمالی معارضه کند این صحیح است، ولیکن لا مطلقا، اونجایی که وجه معارضه در اصول یکی باشد، مثل مثال اون اینائه ستا اینا، چی این که اینائه اولی و دومی و وسطی یعنی و سومی همه ایشون گفتیم از حالت طهاره و استصحاب طهارتش زاریست، چون جنس از جریان اینها لازم می آمد مخالفت قطعیه علم اجمالی، هم او پاچ هم این پاچ هم این پاچ، و از نجس ها کجا رفتن می دانیم، بله توجه کردید، لا اگل می دانیم یکی از این اینها نجس است یا دوتاش، یا اینهای وسطی نجس است فقط، چون هر دو نجس تو افتاده، یا او پاک است دوتاش نجس است، اینا شرقی و غربی هر دو نجس هستن، یه چی به او افتاده یه چی به این دیگری. بیما این که از زلیان از حالت تاره و استصحاب تاره در زمین اطراف لازم میاد ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف که شرب بعض از اینها حرام است، وضوء بین بعض از اینها باطل است، تعارض میکنن. وجه معارضه لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال است. اگر در دو علم اجمالی موجب تعارض یکی شد این همین جور است، و اما گفتیم علم اجمالی یه موجب تعارض دیگر دارد در اصول، او عبارت از لزوم المناقضه است، ولو مخالفت علم اجمالی مخالفت عملیه لازم نیاد از زریان سود، تعبد به متناقضین می شود. در این موارد که دوتا بوده باشد موجب تعارض، گفتن اون قاعده اینجا جاری نیست، و ما نحنفی از سوریات ثانیه است، چون چی استصحاب این که من فعلا متدهر هستم وضوء ثانی باقی است، استصحاب حدث و طهارت متناقضین است. الان بخواهم هم محدث بشوم، توجه کردید، هم متدهر بشوم، یعنی هم محدث بشوم و نشوم، محدث نشوم، این متناقضین است، طهارت عدم الحدث است، طهارت حدثی ها، طهارت حدثی عدم الحدث است. این حالتی که هم محدث هستم محدث نیستم متناقضه این هستم. پس اون استصحاب بقای وضوء ثانی در ضمیر لازمه معارضش با استصحاب الحدث رو عنوان مناقضه است. و اما نسبت به اون استصحاب طهارت در وضوء اولی تا زمان صلات دومی معارضش با او مناقضه نیست، تناقض نیست. او میگه اون صلات صحیح است، اینم میگه این صلات صحیح است، مناقضه نیست. موضوع صحت اون صلات اولی است، موضوع صحت دومی این صلات دومی است. من علم اجمالی دارم که یکی از اینها باطل است، توجه کردی؟ چون که در ما نحنفی میدانم یکی از اینها باطل است، هر دوتا اصالت استصحاب طهارت در هر دوتا جاری بشود، لازم میاد من مخترقیس بدهد شاره بر ترک صلات واجبی که مع الحدث اتیان کردم. یکی از هر دو واجب است، ناقه اونی که مع الحدث واقع شده صلات واجبی است، مع الحدث او باید عاده بشود. از جریان اصول لازم میاد در مخالفت قطعیه اون تکلیف. بدون جهت در ما نحنفی موجب المعارضه دوتا هستند. وقتی که موجب المعارضه دوتا شد مطلب حل می شود. در خطابات استصحاب اصل موارد لزوم المناقضه را نمی گیرد، نه اینکه مخصص و مقید دارد. خود لا تنگزل یقین بشک شاره به تو میجد هم مهدیس هستی الان هم مهدیس نیستی. عرف این را نمیفهمد از خطابات استصحاب. تعبد به متناقضین را اصل ظهور ندارد خطاب لا تنگز چه بجیرد. بدون جهت در موارد لزوم المناقضه استصحاب ها جاریست للمعارضه، یعنی معارضه معناش این است که خطاب استصحاب هیچ کدام را ظهور ندارد شامل بشود، چون که تعبد به متناقضه عرف نمیفهمد از خطاب لا تنگذر یقینه بشید. ظهور استعمال خطابات لا تنگذر یقینه بشید ظهور استعمالیش کوتاه است، اصلی موارد را نمیگیرد. بخلاف موارد لزوم مخالفت عملیه، در اون موارد ظهور تمام است. شما میدانید که تخصیص لزور است. یه وقت مولا میگه اکرم العالم، وقتی که اکرم العالم گفت این اصلا ظاهر را نمیگیرد، ظهور این خطاب اکرام ظاهر را نمیگیرد، ظهور خودش قاصر است. و اما یه عالمی هست که اون عالم مبدع دین است، یه بدعت گذاشته است در دین، اکرم العالم زورش او را هم میگیرد، ولیکن عقل تقیید میکند، میگوید این چه در دین خدا بدعت گذاشته است، هیچ وقت شارع راضی نمیشود به اکرامی. این مخصص مخصصی است که ظهور را میگوید مطابق با مراد جدی نیست، نه اینکه کلام ظهور ندارد، اکرم العالم او را هم میگیرند. ولیکن توجه، اکرم العالم علم تاریخ را هم میگیرند، ولیکن عقل میگوید شارع با تاریخ چکار دارد با عالم او. این را به جهت توجه کردید، اینجا این عالم خدمت دینی میکند، این حکم را جعل کرده، با تاریخ دان چه برای شعنی دارد خداوند متعال. بدون جهت تخصیص میزند، تقیید میکند که مراد جدیش عالم دینی است. بدون جهت اکرم العالم ظاهر را نمیگیرد اکرام ظاهر را، لقصور مقام اثبات است. و اما در مواردی که اکرم العالم عالم مبدع را نمیگیرد، لقصور مقام ثبوت است، مقام اثبات ظهورش عام است. عقل میگوید در مقام ثبوت عموم اراده نشده است که او را هم شامل بشود. همین زور است خطابات لا تنگزل یقینه بشک تعبدی به این چه شیئی هست و نیست اصلی ظهور ندارند. در موارد لزوم المناقضه کتاب لا تنگز ظهور ندارد فی شیئ من التعبد، بخلاف موارد لزوم ترخیص فی المخالفت العملیه کتاب لا تنگز اونها را میگیرد. و من هنا در اطراف علم اجمالی ملتزم هستیم، اصل جاری است. مثل اینکه دو تا اینا بود، هر دو نجس بودند. میدانیم شب مطر افتاده به یکی پاک شده، کدام یکی پاک شده نمیدانیم. استصحاب نجاست در هر دو جاری است. چرا؟ چون مخالفت عملیه که لازم نمیاد، میگه از اون هم اجتناب بکن استصحاب نجاست، از این هم اجتناب بکن. استصحاب هم نبود اجتناب میکردیم، من تا استصحاب میگیرد و اثر عملی دارد که جاش اینجا نیست. بدون جهت اون مخالفت عملیه ترخیص در مخالفت عملیه تکلیف واصل چون که قبیح است، عقل میگوید مواردی که از جریان اصلین ترخیص در مخالفت تکلیف واصل لازم آمد، اونجاها را شارع از لا تنگز الیقین بالشک اراده نکرده در مقام ثبوت. کتاب عام است، دلالت دارد، ولیکن در مقام ثبوت چه زور عالم مبدع در دین مراد نبود، این موارد مراد نیست. وقتی که این زور شد مطلب حل می شود. پس استخطابات لا تنگز الیقین بالشک سلا استصحاب بزوء ثانی در صلات ثانیه را نمی گیرد، چون که ظهور ندارد اصلا، چون که تعبد به متناقضه این است، استصحاب الحدث هم هست. چون که استصحاب لا تنگز الیقین بالشک اون مواردی که استصحاب وضوع ثانی را در صلات ثانی می کنیم اصل خطاب نمی جیرد. چرا؟ برای اینکه ظهور ندارد به تعبد در متناقضه، مثل اکرم العالم که ظاهر را نمیگیرد، شما ظاهر را. چون که این زور است لا تنگز الیقین بالشک بقای وضوع اول را در زمان صلات اولا بگیرد محصوری ندارد، چون که یه طرف است، او یه ظهور میگیرد، آخه مقام اثبات تمامه. لزوم ترخیص در مخالفت عملیه قطعی لازم نمیاد، چون که نتیجهش این است، چون نماز را عاده نکن صلات دومی را عاده بکن. من اگر صلات دومی را عاده کردم که باید عاده کنم، چون استصحاب ندارد، استصحاب مصحح ندارد، باید عاده کنم، علم ندارم که من مخالفت قطعیه تکلیف کردم، شاید تکلیف همین بود، صلات دومی باطل بود و نمی عاده کردم. اون محظور و موجب المعارضه منتفی می شود. می دانید چرز کردم؟ برجشت این مطلب این است، در جایی که موجب معارضه در دوتا علم اجمالی که طرف مشترک دارند موجب معارضه دوتا بوده باشد، بر موجب ثانی معارضه که لزوم مخالفت قطعیه ترخیص در مخالفت قطعیه تجلیل مورد نمیماند. موجب تعارض اول موجب می شود که موجب تعارض ثانی تمام نشود، زائیده نشود، توجه کردید، او را بکشد. موجب اول که لزوم المناقضه است موجب ثانی را محو می کند. بدون جهت استصحاب و دلیل الاصل در آن طرفی که عبارت از استصحاب وضوع اول است در زمان صلات اول جاری می شود بلا معارضه. و من هنا نگاه بکنید به محشین در به محشین و خصوصا آنهایی که سابق بودند ملاحظه بکنید، اینجا در این مسئله بعضی ها کاشیه زدن گفتن که این نما تجب عادت صلات ثانیه، اونها صاحب این مسلک هستند. چنجیشان میگفت که صاحب این مسلک ها کدام است؟ صاحب این مسلک ها صاحب این حاشیه است در عروه، چون گفتن این نماتج به عادت صلات ثانیت فقط. و اما اونهایی که توجه کردید، نه فتوای یوروبا را همین زور گذاشتن که تجربه عادت سلاتین، اونها کسانی هستند که فرقی ما بین موجب المعارضه نمی گذارن. می گویند از طرف واحد اگر طرف بر دوتای علم اجمالی شد موجب معارضه یکی بشود یا دوتا بشود فرقی نمی کند، اصول در تمام اطراف تساقط می کند للمعارضه. توجه کردید؟ منتها بله، حق با کدام طرف است، کدام طرف باید تصدیق بشود، در مسئله باید تفصیل داد. این زور نیست که اینها حلال اطلاق صحیح بشود. اون استصحاب طهارت اول، وضوء اول در صلات اولی، او علل اطلاق جاری نمی شود. چرا؟ چون که معارضه می کند با اصل دیگری که در این وضوء ثانی هست. اون اصل دیگر چیه؟ اگر یادتون بوده باشد ما گفتیم در زایش مکلف هم سابقاً حدث دارد هم طهارت، شک در تقدم تأخر دارد، گفتیم بر نماز بعدی باید وضو بگیرد. این زور نگفتیم و ناچی گفتیم مسجد کتابت قرآن عیبی ندارد. الان قبل از اینکه وضو بگیرد در این حال مسجد کتابت قرآن بکند عیبی ندارد. چرا؟ گوش کن آقای، شک معناش هیچ چیز نیست، شک معناش خلاف العلم است. آقای من خواهش میکنم بذار من مطلبم را تمام کنم. عرض میکنم بر این چه در ما نهنفی هیچ است، بعد از مطلب تمام کردن مطلب و بعد از درس من در خدمت شما هستم. بعد از تمام کردن مطلبم بفرمایید، اما وسط مطلب چه نمیشود؟ وسط مطلب نفرمایید، بعد از تمام شدن مطلب بفرمایید. عرض می کنم بر این که سابقاً گفتیم دختی چه انسان علم به حدث و علم به طهارت دارد، شک در تقدم و تأخر دارد، علم به وضو و علم به حدث، استصحاب طهارت با استصحاب الوضو جاری نمی شوند چون که معارضه دارند با هم دیگر. مکلف باید به صلوات بعدی وضو بگیرد، اما فعلا بخواهد کتابت قرآن را مسح کند عیبی ندارد. چرا؟ چون شک دارد که این کتابت حرام است مسح کردنش. این مسح کتابت قرآن برش حرام است یا نه؟ کل شیء حلال تا تعرف انه حرام. این زور دیگر. چون اصالت الحلیه در مسح کتابت قرآن هست، مکلف علم اجمالی ثالث دارد، یا اون نمازی که اول خوانده یا گز او را باید عاده کند چون که محل حدث است، یا او اون صلات را باید عاده کند، یا این مسجد کتابت قرآن براش فعلا حرام است. چون که اگر اون وضو باطل بشود، حدث بعد از اون وضو بشود، باید صلاتش را عاده کند. مسجد کتابت قرآن فعلا عیبی ندارد چون که متدهر است، وضوء ثانی گرفته طهارت دارد. و اگر اون صلات صحیح بشود، مس کتابت این قرآن فعلا حرام است. چرا؟ چون حدث بعد از وضوء ثانی واقع شده، محدث است، حرام است مس کردن. پس مکلف علم اجمالی ثالث پیدا می کند، اما اعاده صلات اولا واجب است یا مسجد کتابت القرآن حرام است. و کل من اصالت الهلیه و استصحاب طهاره هر کدام اصل مختص است، بدون جهت معارضه می کنند، یا این حلال است یا این حرام است یا عاده او واجب است. اگر بگوید او عاده او واجب نیست، این هم حرام نیست، این لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال است که اما عاده او لازم است یا مسجد کتابت قرآن حرام است. پس بدون جهت مکلف اگر در فرضی که او رو فرض کرده است، مکلف در این فرض که فعلا شک دارد، طهارت دارد یا حدث دارد، که وضو قبل بود یا حدث قبل بود، تا در این صورت تجب علیه عادت صلات، عاده صلاتین واجب است. توجه کردید؟ چرا؟ چون جو گفتیم علم اجمالی سومی دارد، بلکه مست کتابت قرآن هم نمیتواند بکند. چرا؟ چون جو علم اجمالی منجز است، هم مست حرمت مست را، هم وجوب عاده اون صلات را. اونی که سابقاً گفتیم حرمت المست عیب ندارد، مست عیب ندارد، صحبت صلاتین نبود، وضوعی گرفته بود. فرض کنید حدثی صادر شده بود، شکی در تقدم و تأخر داشت، صحبت صلاتین نبود. اما در این فرد نمیتواند مست کتابت قرآن را بکند و باید اون صلات اولا را هم آده کند. و اما اگر حالت فعلیه حدث باشد، یقین داشته باشد که بعد از اون حدث و بعد از وضوء ثانی رفت به توالت، بعد از اینجا از توالت در آمد این شکی را کرد که من دو تا وضوء گرفته بودم، یکی فرض کنید یکیش قبل از نماز خواندنش که دو تا نماز خواندنم حدث بود، حالت فعلیش حدث قطعی بشود، بله عاده صلات اولا لازم نیست. چرا؟ چون که علم اجمالی سوم پیدا نمی شود، چون که الان یقین دارد که مسجد کتابت قرآن حرام، چون که محدث است از توالت در آمده بیرون. بدون جهت در این صورت استصحاب بقای وضوء اول یا ارباب الفضل، استصحاب بقای اون وضوء اول در زمان تاز تمام کردن صلات اولا که مصحح صلات اولاست، بلا معارض میماند. بدون جهت اینی که در ما نهر فیه گفته میشود این است که انما تجب عادت الصلاة الثانية فيما كان حالت الفعلية حدثا جزمیا. در این صورت صلات، توجه کردید، ثانیه را باید آده کرد. و اما در اون صورتی که صورت اولا بوده باشد، نه حالت فعلیش حدث محرز نباشد، شک باشد، هر دو صلات را باید آده کند. هذا مضاف هم بر این که دعوای این که ادله استصحاب موارد لزوم تناقض را لقصور مقام اثبات است، اصل ظهور ندارد و عدم شمول ادله استصحاب موارد لزوم ترخیص فی المخالفت القطعیه را اول لقصور مقام ثبوت است، نه لقصور مقام اثبات است. مقام اثبات تمام است، یعنی عدم شمول ادله استصحاب لموارد لزوم ترخیص فی المخالفت العملیه به تقیید است، و اما عدم شمولش لموارد لزوم المناقضه به تقیید نیست، ظهور اصلا ندارن. این دعوا را ما نتوانستیم اطمینان پیدا کنیم. شاهدش بر این که لزوم المناقضه اینجا لزوم المناقضه تکوینی نیست، مناقضه در تعبد است، تعبد امر اعتباری است. این لزوم المناقضه در تعبد ممکن نیست، این به جهت لغویت است، اونجا لغو می شود. این هم بر می جردد به بدیهی روی لغویت، منتها لغویتش بدیهی است. اونجا هم لزوم مخالفت قطعیه در مخالفت تکلیف لزومش بدیهی است، توجه اون قبیح است، لغو هم از شارع قبیح است، هر دو یک ملاک هستند به تو ذهن ما. بدون جهت فرق گذاشتن ما بین این دو تا مورد به ما یطمئن به نفس نیست. هازا تمام کلام در اصل عادت الصلاته. بعد از این مثل این چه شیخون ها یواش یواش نرم می شدید، الحمدلله. بله چون در اطراف شکی دارد، در موارد عزیز من، در موارد علم اجمالی در اطراف شکی دارد، علم اجمالی دارد یا این اینا نجس است یا اون اینا، هر کدام را دست بزنید شیخ فرموده شک است. اون یکی ویلج شک نماشد که علم اجمالی نمی شود. علم اجمالی این است که جامع معلوم است، و اما خصوص اطراف مشکوک است و اصل هم زاری می شود. حاز بعد البنا بر این که باید دوتا صلات آده بشود چمازه چرنا. وقتی که دوتا صلات آده می شود ایشان می فرماید و تارتن صلاتین در عدد مختلف هستند. بعد از وضوء اولی صلات مغرب خوانده و بعد از وضوء ثانی صلات العشاء خوانده. اون وقت علم پیدا کرده است که احد الصلاتین قبل بعد الحدث شده است، یه حدثی صادر شده بود. اینجا باید هر دو نماز را یه سه رکعتی بخواند یه چهار رکعتی، به قصد اینجه اون صلات باطله صلات مغرب است قضا می کنم، عشاء است آدم می کنم. یه وقتی یا یه وقتی این است که هر دو صلات رکعاتش یه چیست، مثل صلات ظهر است. اینجا لازم نیست صلات ظهر را و بخواند صلات عصر را بعد بخواند، می تواند یه نماز چهار رکعتی بخواند، بگوید خداوندا اونی که باطل شده است تو می دانی، من او را اتهام می کنم، ظهر است ظهر، عصر است عصر. این ای بنا داره سید چرا؟ چون قصد کرده است عنوان صلات ظهر را اگر باطل بوده باشد اجمالا، اگر صلات العصر باطل باشد او را هم قصد کرده اجمالا. قصد اجمالی کافیست چمازه چرنا، چون قصد تفصیلی لازم نیست در موارد. هازا کله در صورتی که این دو نمازی که در رکعت ها یه چیست، هر دو اخفاتیه یا هر دو جهریه باشد، مثل مثالی که زدم هر دو اخفاتیه بود. و اما اگر یکی اخفاتیه باشد یکی جهریه بوده باشد، ایشان در عروه اینجور فتوا میدهد باز یه رکعت یه صلات چهار رکعتی بخواند. مثل اینکه مثالش را عرض کنم، انسان وضو گرفت نماز ظهرش را خواند، بعد از اینکه نماز ظهرش را خواند گفت وقت فضیلت عصر داخل نشده است، بذار من یه صلات عشا از من فوت شده است سابقاً او را قضا کنم، وضو هم تجدید بکنم برای او. توجه کردید؟ رفت وضوش را تجدید کرد، آمد صلات عشا را شروع کرد قضا کردن، خوان تمام کرد صلات عشا را تمام کرد، علم پیدا کرد که من بعد از احد الوضوئین و قبل صلات اون وضو حدث از من صادر شده است، یا صلات ظهر یا صلات که قضا عشایی بود. اینجا علم اجمالی دارد یکی از نمازهای چهار رکعتی که خوانده باطل است، اما در یکی زهر لازم است در عادش که صلات عشاست که قضا آن اتیان جرده، و اما صلات ظهر بوده باشد اخفاتم باید او را قضا کند. ایشان می فرماید اگر این دو صلات که عددش مساویس عدد رکعات در ظهر اخفات مختلف بشود، مکلف مخیر است، میخواد زهر بخواند میخواد اخوات بخواند، اون چهار رکعت مافی ذمه را. یعنی چنه در این مورد زهر دیگر شرطیت ندارد، اگر صلات باطله عشا هم باشد زهر در او شرطی ندارد، اخوات هم بخواند عیب ندارد. اگر صلات فایت باطله صلات زهر بوده باشد زهر بخواند عیب ندارد، زهر و اقفاد در این اعاده اعتباری نداره. خب کلام واقع می شود در دلیل این مطلب، کدام دلیل است که زهر اقفاد معتبر نیست؟ صلات زهر را باید زهر ولی اقفاد خواند، صلات عشا را باید زهرن خواند، کدام دلیل است که این را معنی کرده الغا کرده است؟ تمسک کرده اند به روایاتی که وارد شده است، من نسی احد الصلوات الخمس، کسی که می داند یکی از نمازهایی که پنج نماز واجب است صلات فریضه، امروز علم دارد که یکی از این پنج نماز دیروز یادش رفت نخوند، نمی داند صبح یادش رفت، ظهر یادش رفت، عصر یادش رفت، چون که زمان سابق هم تفریقه می کردن ما به اینا، اونجا خیلی شایع بود. این جور چه فرض میداند یکی از این نمازهای پنج یادش رفته دیروز، در روایت دارد که این یه رکعت نماز دو رکعتی میخواند، یه نماز سه رکعتی میخواند، یه نماز چهار رکعتی. این کافی است. صلات صبح یادش رفته بود قضا کرده، مغرب یادش رفته بود قضا کرده، ظهر یا عصر یا عشا قضا رفته بود، اون یه چهار رکعتی که اتیان کرده است او کافی است. در اون روایت ندارد چون چهار رکعت را جهرن بخواند یا اخواتن. مقتضای اون روایات این است که میتواند او را جهرن بخواند، میتواند اخواتن بخواند. از اون روایاتی که وارد شده است من علیه قضاء احتل فرایز ولیکن لا یعلم به اینها چه کدام فریضه است، یعتی به صلات دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی، از او فهمیده شده است که این اخفات و جه در این تدارو شرط نیست. گفتم ما نحنفی هم احتمال فرق ما بین اونجا و اینجا نیست. در ما نحنفی تدارج می کند صلات عشا را، یا او باطل است قضای صلات عشا را، یا صلات ظهرش را که او باطل است، به یه نماز چهار رکعتی می شود، جهر اخفات هم در او معتبر نیست. این استدلال صحیح است یا غیر صحیح مناقشه دارد؟ انشاءالله رب العالمین.